جيل الفيك جيل دعاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
رسیدیم به امر دوم، من الواضع. اصل امر دوم اینه در مقدمه که واضع لغات در هر لغتی باشد، واضع الفاظ برای معانی چیست. بعد از اون که ثابت کردیم که خود به خود لفظ دلالت بر معنا نمی کند، محتاج به واضعه، اون وقت سؤال می شود که واضع اول چیه در دنیا. من الواضع ولیکن من ذلك الواضع الاول فی کل لغت من اللغات قیل ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا یتبعه جماعت من البشر فی التفاهم بتلک اللغه و قیل و هو الاقرب الى الصواب إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم فيتفاهم مع الآخرين. بعد ذلك در أمر أول مقدمة ثابت شردم که دلالة لفظ بر معنى از قبیل دلالت دخان بر نار نیست که بدون قرارداد هر لفظ تکوینن و از منذ الخلقه و منذ العالم لفظی به معنای خود به خود دلالت داشته باشه، همونطوری که نار دلالت بر دخان دارد از قبیل دلالت هر معلول بر علت هست. اینجوری نیست، پس لفظ را باید یه قراردادی ببندن، یه کسی بیاد یه لفظی را برای معنا وضع کند، بعد از اون که مردم علم پیدا کردن به وضع این لفظ دلالت بر اون معنا می کنه. دلالت لفظ گفتیم دلالت وضعی، یعنی نیاز به وضع دارد. سؤال دوم، امر دوم اینه، من الواضع الاول در هر لغتی، لغت فارسی، لغت عربی، لغت انگلیسی، در این تمام لغات واضع اول اول که این لغت را، این الفاظ را در این لغت برای معانی وضع کرده، واضع اول چیه؟ یه بخش دامنه دارید، علمای ادب و نحو یا نگفتن یا اگرم گفتن یه اشاره اجمالی کردن و رد شدن و لذا اصولیین این مطلب را زیاد تحقیق کردن که آیا واضع اول چیه. در دسته اول به صورت اول میتوانن آیان اینجوری بفرمان که درباره واضع لغات دو قوله، یا قول بر اینه که واضع لغات خدا، بشر نیست اصلا واضع لغات و ادله هم دارد و از بزرگان محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه خیلی هم اصرار دارد، ادله زیاد میاره بر این که نمیتواند بشر واضع باشد، باید که خداوند واضع. پس در تمام لغات واضع اول خداست، لفظ را برای معانی وضع کرده و مشخص کرده و معین کرده. منتها اموری که از خداوند هست سه جور هست، یا اموری تکوینی خلقت آسمان و زمین و انسان و جهان و هاکذا، خلقت این مطلب در ذهن ما هر وقت تشنه بشیم نیاز به آب داریم، اینه کسی برای ما تعلیم نکرده، این تکوینن خلقت ما را خداوند اینجوری و خمیر ما را اینجوری سرشته است که هر وقت تشنه بشیم آب میخواییم، گرسنه بشیم غذا میخواییم، نان میخواییم، اینا را میگن امور تکوینی. و یک قسمت دیگر خداوند امور تشریعی دارد. در امور تشریعی خداوند متعال اگر پیامبری نفرسته خود بشر اون امور را متوجه نمی شود. نماز صبح واجبه، خداوند این را جعل کرده وجوب را، بلکه باید کسی بیاد بر ما بفهماند و الا ما باشیم و بدون پیامبر و بدون رهبر و رهنما کل جامعه بشری نمی تواند درک کند. دو قسم، اول امر تکوینی، دوم امر تشریعی. و ایشون مرزا فرموده است که ما یه امر سومی داریم که حد وسط بین امر تکوینی و امر تشریعی. حد وسط به این معناست، نه اون طوری، اون طوری که به کلی اون بشر از خودش بتواند این را درک کند، نه، دست خدا در کار هست، الهام خدایی در کار است و اینم که مباشرتا هم خداوند وضع نکرده. نتیجه قول مرزا اینه که می فرماید واضح خداست، یعنی خداوند برای ما الهام کرده و این قدرت را داده که بشر بتواند لفظ را برای یه معنا وضع کند. این قول اول. واضح بنابر قول اول چیه؟ خداوند متعال است. بعد دلیل هم می آورد، دلیلش اینه، میگه اگر بشر واضح باشد، علم بشر، خود بشر، معلومات بشر و تصرفات بشر همش متناهیه، و حالا که معانی و موجوداتی که خداوند در عالم خلقت آفریده است از اول تا آخر غیر متناهیه. شخص متناهی، منی که علمم و تمام معلومات من متناهیه، من نمیتوانم احاطه داشته باشم به امور غیر متناهی. یه قاعده فلسفیه. از این جهت نیاز بس بشر نمیتوانه واضح باشد. بس چی واضح باشد؟ خداست که علمش به تمام امور غیر متناهی احاطه دارد و میتواند تمام الفاظ را برای تمام معانی بحث کند. اینجور استدلال کرد. این قول اول. این قول اول چون که مردود است و علما و محققین قبول ندارن، لذا ایشون این ناشسته پاک دانسته است، اصلا متعرض نمیشود. قول دوم که قول حق است اینه، میگن واضع لغات، در لغاتی که در بین بشریت رایجه، واضع الفاظ در تمام لغات بشره. این قول دوم باز خودش دو صورت دارد، یعنی دو قسمه. یه قول میگن واضع لغات بشره و واضع هم یک نفره در هر لغتی. مثلا در لغت عرب واضع اول کیه؟ میگن یعرب ابن قحطان بوده، در بعضی سوارش می‌نویسن. و ها کذا در لغت فارس، اگر به این لغت ده خدا اونا مراجعه کنه، انسان می‌فهمد که اول که این لغت فارسی آمد از طرف کی بود و کی بود که این الفاظ فارسی را برای معانی معین کرد. پس واضح بشره و اون هم شخص معین در لغت فارس یک نفر، در لغت عرب هم یک نفر، در لغت انگلیسی هم یک نفر. مثلا اینجوری یک قول. قول دوم بفرماید که واضح بشره و شخص معین هم واضح نیست. کل جماعات بشر و اجتماعات بشری در بین خودشون نیاز میبینن. من میخوام آب بخوام، از حضرت عالی آب میخوام طلب کنم. خب من با چی وسیله از شما بخوام آب؟ با چه لفظ باز بخوام؟ اشاره که بعضی امور را کفایت نمی کند. کتابت هم که سواد مردم در اون زمان زیاد نداشتن که تمام مطالبشون را به واسطه کتابت به هم دیگر بیان کنند. چاره ای نداشتن جز این که الفاظ را در مقابل معانی وضع کنند و با این الفاظ تفهیم و تفاهم کنند. به قدری که جامعه نیاز دارد، خود جامعه دست اندر کار الفاظ را وضع می کند برای معانی. این کار خانه ها که الان مثلا متا تولید می کنند، اساس تولید می کنند، هر کارخانه ای که یک جنس را تولید می کند برای شکل می دارد، غیر از اینه اسم می دارد یا نمی دارد. یا تمام مردم دنیا را جمع می کنند، میگه مردم شما متوجه باشین که ما می خواهیم مثلا این اسم را برای این متا بسکنم. نه، نیاز نداره یه شخص معین باشه. این کارخانه هر چی جنس را تولید کرد، این برایش اسم می دارد. اون کارخانه دیگر متاهای دیگری را که تا هنوز در بین بشر نبوده و اسمی در باره اش بعد نشده، خودشون یه چیز رو تولید میکنن و برایش شکل میذارن. پس حق در مقام اینه که واضع بشر است نه خدا. واضع خدا، واضع خداوند باشه به این معنا که قوه و قدرت فهم بر ما داده، اینو ما قبول داریم. هیچ کار ما بدون عنایت خدا انجام نمیگه. اما خداوند دست در کار باشد، لفظ سما را برای آسمان، لفظ عرض را برای زمین وضع کرده باشد، همچه کار خداوند دست. پس واضح بشر. حالا که بشر شد، یه نفره یا نه، جماعات بشر در هر جامعه حسب نیازشون در تفهیم و تفاهم با هم قرارداد گذاشتن و لغت را وضع کردن. حقی از این دوتا قول کدومیشه؟ ایشون می فرماید که اقرب الی الصواب قول دومه. و اون ادله‌ای که مرزا اینائینی فرموده بود که باید واضح خدا باشد و الا علم بشر متناهیه و احاطه به غیر متناهی نمیتواند، اونا همشون جواب دارد. در اینجا چون ایشون متعرض نشده، ما بخواهیم اینجا معطل کنیم آقایان را صلاح شاید نباشد. غرضش هم اینه که در درست معانی تک تک افراد معنا، یعنی موجوداتی که در عالم هست، تک تک اینها حساب کنیم غیر متناهیه، ولیکن امهات اینها چجور؟ فرض تمام افراد بشر یک اسم دارد به نام انسان، و لفظ انسان را وضع برای میلیاردها معنا وضع می شود، دیگر نیازی نداره که برای تک تک وضع کند. و امهات معانی و موجودات، یعنی انواع کلی موجودات در دنیا متناهیه یا غیر متناهی؟ متناهیه. و وقتی متناهی بود بشر می تواند برای تمام کلیات معانی الفاظ را وضع کند. این لازم نمیاد که اگر بشر واضح باشد غیر شخص متناهی علمش احاطه داشته باشد به معانی غیر متناهی. پس واضح بشره، آیا شخص معینه یا اینکه کل جماعات بشر در وضع دخالت دارند. ایشون میفرماید اقرب اینه که دومی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه اگر یه شخص معین بودی این به سبیل تواتر در تاریخ ثبت میشد و بر ما میرسید، و حالا که همه آقایان از لغت فارس، همه ما به سوال کنیم واضح اول لغت فارس کی بوده؟ هیچی در این مجلس بلد نیست. پس معلومه که اصلا واضح اول نداشته. اول یه ده نفر با هم جمع شدن، یه 5 تا لفظ را در مقابل 5 تا معنا معین کردن. بعد نیاز مردم، تولیدات مردم و موجوداتی در دنیا بیشتر شد، تفهیم و تفاهم مردم بیشتر شد، یه 10 تا لغت دیگر را هم، 10 تا لفظ دیگر را هم در مقابل 10 تا معنا و موجودات عالم بازم وضع کردن. همینجوری بشر زیاد شد، احتیاج زیاد شد، وضع لغت هم زیاد شد، الفاظ در مقابل معانی. حق در امر دوم اینه که واضح بشره. بله، صرف لغت عرب آمده. بله، تمام قوانین و قواعد لغت عرب بله در قرآن بکار رفت. خب این هم امر دوم. بعد میرسیم به امر سوم، خیلی آسانه، این هم اشارتاً رد میشیم. امر سوم در تقسیم وضعه و تقسیماتی داره. حالا در امر اول ثابت کردیم که دلالت لفظ به واسطه وضع و قرارداده. در امر دوم ثابت شدیم که اون قرارداد کننده اول کیه؟ بشر، اجتماعات بشریه. این کسی که وضع میکنه چند جور وضع میکنه؟ چند جور داریم؟ فرمای دو جور وضع داریم، یه وضع تعیینی داریم، یه وضع تعیینی داریم. وضع تعیینی اینه یه مجلسی، یه جمعیتی باشد، یه شخصی بره بالای منبر و برای مردم اعلام کند ایها الناس وضعت لفظ علی ولدی. در باب اعلام کسی بچهش را اسم میذارد، اینها نوعاً بعض وضع چیه؟ وضع تعیینیه، یعنی یه نفر متصدی میشه این لفظ را برای اون بچهش وضع میکنه. اینه میگن وضع تعیینی، یعنی کسی بوده معین کرده این لفظ را در مقابل این معنا، اینه میگن وضع تعیینی. قسم دوم وضع تعیینیه. وضع تعیینی یعنی چی؟ وضع تعیینی اینه که لفظ را کسی در مقابل معنا وضع نکرده، اول این لفظ در اون معنا مجازن استعمال میشود. مثل اسد برای رجل شجاع، رجل شجاع را یه بار مجازن گفتن اسد، دو بار گفتن اسد، 100 بار گفتن اسد، 1,000,000 بار گفتن اسد. بالاخره بعد از 1,000,000 بار یهو دیدیم خود به خود این لفظ به حدی با معنای رجل شجاع اسد معلوم شده که برایش وضع شده خود به خود در اثر کثرت استعمال. اون جایی که در اثر کثرت استعمال به سر حد وضع میرسد اینه میگن وضع تعینی. تعینی یعنی چی؟ یعنی خود پیدا شده، کسی دیگر برایش معین نکرده، در اثر کثرت استعمال خودش به سر حد وضع رسیده. اما اون را یه نفری آمده یه لفظ را در مقابل یه معنای معین کرده، اونو میگن وضع تعینی. این یه تقسیم. بعد تقسیم دوم برای وضع تا برسیم اونجا که اکمی دامنه داره. واضح اول میگیم بشر بوده، منتها با الهام خدا. با الهام خدا یعنی چی؟ یعنی خداوند یک فطرت و یک آگاهی در درون ما و در باطن ما و در فطرت ما گذاشته که این کار سریمان بشه، بتوانیم لفظ رو برای این معنا وضع کنیم. شاهدش اطفال کوچک که هنوز قدرت نداره الفاظ رو کاملا و صحیحا تکلم کنن. حاجی رو مثلا آجی میگن، آجی با هم تفاهم میکنن و با این لفظ آجی به طرف معنا رو میفهمن یا نمیفهمن. پس در حقیقت در عالم خودش، یعنی در همون عالم سباوت اون طفل لفظ آجی رو وضع کرده برای اون آقایی که رفته دور خانه خدا ثواب کرده، غیر زینه و با طرف هم میتواند مقاصدش را تفهیم کنه. این قدرت را چی داده برای اون طفل؟ این مقدار اگر مقصود مرزا تو واضح خدایه، یعنی بر ما این قدرت را داده، این فطرت را داده که ما بتوانیم لفظ را در مقابل معنا معین کنیم و هر وقت اون لفظ گفته شود معنا در ذهن ما بیاد، بله ما قبول داریم. تمام کار ما با عنایت خداست. اگر خدا عنایت نداشته باشد که همه به لقاء الله میپیوندیم، یک دقیقه هم نمیتوانیم نفس بکشیم. اما بیشتر از این خداوند مباشرتا لفظ را معین کرده باشد در مقابل معانی، همچین چیزی وجود نداره. دور واضح لغت خداوند میشه. عرضم به حضور شریف، حالا از باب مثال عرفی که هر دو تا وجدانی بفهمیم مطلب را، خداوند جناب عالی را خلق کرده، خلقت شما فعل خدا جای شک نیست و این مواد آینه که جناب عالی داری، این مواد را هم خدا آفریده، درسته یا نه؟ مواد اوله، اما اسم اونی که در چشم مبارک هست، اسم اون آینه که خدا گذاشته یا آینه ساز؟ خب شرط نیزی اون جایی اشکال و تردید بیشید ندارم. من الوازه اشکال آقا، من الوازه، ولیکن من ذالک الوازه الاول. این در ارتباط با مطلب اوله. در مطلب اول گفتیم وز یعنی تعیین لفظ در مقابل معنا، قرار دادن لفظ در مقابل معنا. چی قرار داده اینه؟ ولیکن من ذالک الوازه الاول، اولین بار که در روی کره زمین لفظ برای معنا وضع شد، اون واژه اول چیه؟ فی کل لغت من اللغات، حالا در لغت عربی باشد، فارسی باشد، انگلیسی باشد یا بقیه لغات، قیله. اینجا عرض کردم که قول اول که میگد واژه خداست، اصلا ایشان متعرض نشده و از بزرگان مرزای نائینی که صاحب مدرسه گسترده است در علم اصول، ایشان به این قول خیلی مصره، اصرار میکند که واژه اول خدایه و بشر عاجزتر از آن است که بتواند لفظ را برای معانی بس کند، ولی چون باطل بوده ایشون اصلا متعرض نشده. لیل ان الواضح قول گفته است و بعد از اون که ما قبول کردیم واضح بشره، کل بشره یا یک فرد معین از بشر، در این ارتباط دو قوله. لیل ان الواضح لابد ان یکون شخصا واحدا، واضح یک نفره، مثلا در لغت عرب یعرب ابن قحطان، در لغت فارس هم یه آقایی که نه بنده اسمش رو میدانم نه حضرت عالی، مثلا فرض فرمان آقای مشت حسن، در لغت فارس اولین کسی که در روی کره زمین لغت فارسی را برای معانی الفاظ را وضع کردن فرض فرمان فلان آقا شخصا واحدا. وقتی اون آقا وضع کرد، روز اول 10 نفر شنیدن، خب وضع آقا را مسابقت میکنن، روز دوم 50 نفر شنید، تا روز سوم، تا یه سال، تا یه قرن، تا 1000 سال مثلا، کل اهل اون لغت این معنا را شنیدن که لفظ زش برای چیه، یا لفظ آب، الف و آب چند تا حرف داره؟ ها؟ الف و ب مثلا با اون الف کوچولی بالایی ها، این 3 حرف را واضع لغت فارس برای اون جسم سیالی که وقت آتش انسان میخورد وضع کرده. روز اول 10 نفر شنیدن، ما هر وقت نیاز به اون جسم سیال پیدا میکنیم چی میگیم؟ میگیم آب میخورم، آب بده، آب بیارم. اون روز اول 10 نفر بود، روز دوم 100 نفر متوجه شدن که فلان آقا امروز یه کاری خوبی کرده. چی کرده؟ گفته لفظ آب را برای اون جسم سیال باز کرده. خب تا فردا 100 نفر عند الحاجه به لفظ آب تکلم میکنن، تا بالاخره در اثر گذشتن مرور ایام و زمان بالاخره تا میرسه کلی میشه و به نام یه لغت فارسی کتابهای را یتبعه جماعت من البشر، که متابعت می کند اون شخص اول را جماعت از بشر. در تفاهم، یعنی وقتی نیاز پیدا می کند به گفتنش، به تذکر دادنش، به خواستنش با اون لفظی که اون آقا معین کرده، این معنا را با اون لفظ می خواهد به تلک اللغت. و قیله این قول اول که واضح بشر و شخص معین، و قیله قول دیگری فرموده است، ایشان هم می فرماید که به هو الاقرب الى الثواب، قریبتری به ثواب اینه، یعنی فتوای ما اینه. میگیم نه واضح بشره، ولیکن یک نفر معین نیست، بلکه جامعه خود ملت سرنوشت وضع را معین میکند به مقدار حاجاتشون، به مقدار نیازشون. و قیله و هو الاقرب الى الثواب، ان طبیعت البشریه، طبیعت بشری حسب القوه المودعه من الله تعالی، حسب اون قوه و اون قدرت و اون فهم و درکی که خداوند در نهاد ما، در باطن ما، در ضمیر ما خداوند به ما عنایت کرده است، با اون درکی که داریم میتوانیم خود ما بشر بس کنیم. حسب القوه المودعه من الله، که به ودیعت گذاشته شده از جانب خدای متعال فیها در طبیعت بشری، حسب اون قوه درکی که دارن تقتضی، فطرت بشر و درک بشر اقتضا می کند افاده و مقاصد الانسان بالالفاظ، این که افاده کند مقاصد خود را باسته چی افاده کند؟ باسته الفاظ. چون که راه افاده چند کارا داریم آقا؟ بفرما بلدیم یا نه؟ و یا انسان مردانه بلد باشه، یا اگر مردانه بلد نیست اقل مردانه گوش کنه. سه تا راه بیشتر که ما نداریم در مقابل افاده. اولش اشاره، اشاره اولا مشکله بر همه، و ثانیا بعضی معانی داره معنایی که مخصوص نیست، دیده نمیشه، چی رو بهش اشاره کنیم؟ تمام افاده کردن و فهماندن تمام معانی قابل اشاره نیست. خب از اون را ناقصه، جامعه نیاز به تفهیم و تفاهم دارن. این راه اول که اشاره باشه. راه دوم چیه؟ تفاوت. هیچ با هم صحبت نکنیم، بنویسیم آب میخوام. و این کتابت اولا همین کتابت هم نیازه به لفظ دارد. بدون لفظ چی رو بنویسیم؟ خط بنویسیم. گفتن دو تا آخوند بود رفتن هر دو تا با هم رقابت داشتن، یکی زرنگ بود بی سواد، یکی دیگر سواد داشت ولیکن زرنگی خیلی نداشت. رفتن در یک جمعیت زیاد گفتن علمیت کدام اونها بهتره؟ گفتن معلوم میشه. این دو تا پاشتن گفتن بیا با هم مار درست کنیم، مار بکشیم. یکی نوشت لفظ مار را، یکی هم صورت مار را تشکیل. خب مردم فهمیدن، گفتن کدام اینا بیشتره سواد هست؟ اون که صورت مار را به مردم نشان بده، الا مردم بی سواد لفظ مار را از کجا میفهمن؟ نمیفهمن. اینجوریه. خب کتابت اکتفایت نمی کنن. و ثانیاً بشر همش سواد که نداشتن، سواد نداشتن نمیشه. پس راه تفهیم و تفاهم منحصر به چی میشه؟ به تکلم، به صحبت. تکلم و صحبت همون لفظ گفتن و اراده کردن معنا، غیر از این راهی نداشتن. این از باب ناشاری و این قدر درد داشتن که بتوانن برای تفهیم مقاصد خود لفظ معین کنن. و بهترین راستی ایخترع، اختراع کردن، من عند نفسه، از نفس خودشون، از نزد نفس خودشون، لفظا مخصوصا، لفظ مخصوص را در لغت عرب لفظ ما، در لغت فارسی لفظ آب، این لفظ را اختراع کردن. عند ارادت معنا مخصوص، وقتی که اون معنای مخصوص را اراده میکنه. معنای مخصوص آب چیه؟ همون آب دیگه، یعنی واقع آب. یه لفظ آب داریم، یه واقع آب داریم که عبارت است از اون جسم سیال بارد رطب به تب، که وقتی انسان تشنه باشد بخورد چی میشه؟ سیراب میشه. کما هو میفرماید، و این عادت رو ما به چشم سرمون دیدیم بین اطفال و سبایا. کما هو المشاهد من السبیان عند اول امره، اون وقتی که هنوز متوجه خصوصیات لغات فارسی نیست، حاجی رو آجی میگه مثلا، یا بابا رو چیزی دیگر میگه، و با همین مطلب معنا رو به طرف میفهمند من چی میخوام مثلا. فیتفاهمو مع الاخرین، تفاهم کردن این بشریت با دیگری، الذین یتصلون به، اونهایی که متصلن بهش مثلا، متصل شدن، والآخرون کذلک، این جمعیت لغت فارس این کار کردن. عرب هم دور هم با اون فراهنهای درازشون جمع شدن و این مطلب را اونها هم اختراع کردن. گفتن ما نیاز پیدا می کنیم به اون جسم سیال، چی باید بگویه؟ ما باید بگویه. اونا هم این کار کردن. والآخرون کذلک یخترعون من انفسهم الفاظا لمقاصدهم، الفاظ را اختراع کردن برای افاده مقاصدشون، و تتألف و فراهم شد علی مرور الزمن، گذشتن زمان بسیار طولانی، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، من مجموع ذالک در اثر، در بین این 1000 سال یه لغت فارسی یک لغت بزرگ شد. در حدود فرض فرمان 1000 سال لفظ برای 1000 تا معنا و شد یا 2000 لفظ برای 2000 تا معنا در اثر مرور زمان در لغت فارسی افزوده شد. یا اول مثلا 50 تا لفظ بود، من مجموعه ذالک طائفه صغیره، فراهم شد یک طائفه صغیره از الفاظ. در اون روزگارهای اول تاریخ فارس فرض فرمان 10 تا لفظ برای 10 تا معنا بس کرده بود. در اثر گذشت زمان و نیاز مردم و ایجاد معانی بیشتر در دنیا موجود شد، الفاظ کم کم در لغت فارسی شد زیاد شد تا به جایی رسید که یک لغت فارس 3-4 تا لغت شد. الان لغت تهرانی، لغت یزدی که اکثرش رو فهمیدم نمیشه، فرض فرمان که لغت اصفهانی و هاکذا، لغت عرب، حجازی، کوفی، بصری و هاکذا و هاکذا. اینا اصلا پیدا شد اما در اثر گذشت زمان و این که مردم نیاز بیشتر پیدا کرد. اول هر دو تا یه لغت بود، تمام لغت فارسی یه لغت بود. این که این یه لغت شد اون یه لغت، این اختلاف از چه پیدا شد؟ اکثرش از اثر لهجه پیدا میشه ها، واسه اختلاف لهجه. میبینیم دو تا لغت با اینکه هر دو تا عربیه، هر دو تا لغت عربه، ولیکن بعض لغات با هم، بعض الفاظش با هم فرق میکنن. این در اثر لهجه پیدا میشه. و هذه اللغه و حتی تكون لغه خاصه، اول یه لغت خاصی کوچیکی را تشکیل داد، 10 تا لفظ یا 50 تا لفظ. لها قواعدها، این لغت کوچولو قواعدی دارد. یتفاهموا بها قوم من البشر، یه عده از بشر با این 10 تا لفظی که بینشون وضع کرده بودن با هم تفهیم و تفاهم می‌کردن. و هذه اللغه، و همین یه لغت که در اول یک دانه بود، یه لغت بود، حتی تشعب، گاهی شعبه شعبه می شود، بین اقوام متباعده، بین قوم هایی که خیلی از هم دورن. اون قومی که 1000 سال قبل بود با الانی که 1000 سال بعد در لغت فارسی پیدا شده، ما می بینیم که یه لغت فارسی الان دو شعبه شده، یه لغت مال اونها بود در 1000 سال قبل، الان لغت جدیدی هم بهش اضافه شده که اونها اینه نداشتن اون زمان. بین اقوام متباعده و تتطور عند كل قوم و تطور پیدا می کند، یعنی انقلاب رو به رشد می رود، دگرگون می شود، متا دگرگونی که رو به تکامل باشد، رو به ازدیاد باشد. و تتطور عند كل قوم، در نزد هر جماعتی، بما یحدث فیها، چجوری دگرگون می شود، رو به تکامل، رو به ازدیاد، به سبب اون چیزی که حادث می شود و موجود می شود در این لغت. من التغییر، گاهی تغییر پیدا میکنه در اثر لهجه، در اثر باد، در اثر باد و آب و هوا، در اثر این چیزا بعض زیاده و بعضم تصورش در اثر زیادتیه. سابقا مثلا افسارده نبود، افسانزده نبود، در لغت فارسی ما نداشتیم یه چیزی به نام که اسمش افسارده یا افسانزده باشد، ولی الان در اثری که این معنا خودش پیدا شده در دنیا موجود شده و این معنا باید یه اسمی داشته باشه، اسمش رو گذاشتن که یه دانه به لغت فارسی زیادتر شد. فرض فرمایید حالا اگر فارسی باشه معلوم نیست افتاده فارسی یا چیه، نمیدونم. حتی قد تنبثق، تا جایی که اونقدر دگرگون شد و متطور شد، حتی قد تنبثق منها، گاهی که ظاهر شد از این یه دانه لغات لغات دیگری، یه دانه به 5 تا لغت تقسیم شد. فیصبح لکل جماعت تصوب کرد، یعنی ثابت شد برای هر جماعتی لغت خاص خودش بود. یعنی یه لغت در اول یه لغت فارسی بود، الان 3-4 شده شده لغت فارسی. و علیه، و بر این بیانی که ما گفتیم، واضع اول بشره و اون هم اجتماعات بشر، نه شخص خاصی. تکون و حقیقت الوضع، حقیقت وضع چیه؟ خیلی خوب، همین که مشخص نشد پس ما میگیم مال جامعه. این جامعه هر فردش میتواند در اثر نیاز وضع کند، مجرد این که مقابل قرار بدیم وضع درست میشه. میفرماید نه، مقابل قرار دادن به این معنا و تخصیصهی بهی، و این لفظ آب را برای اون معنا که جسم سیال باید اختصاص بدهند. و مما يدل على اختیار القول است. این معنای واضحه. و اما واضحش چیه؟ و مما يدل، و اما از اون چیزایی که دلالت میکند بر اختیار قول دوم، که قول دوم حقه و هر لغت واضع معین ندارد، کل جامعه به قدر احتیاجشون بحث میکنن، کم کم پیدا میشه. اختیار قول ثانی در واضح اینه، انه لو کان الواضح، اگر واضح شخص واحد بودی، لنقل ذلك فی تاریخ اللغات، این در تاریخ همه لغات ثبت میشد و همه مردم اهل لغت میشناختن که چیه لغت. مثلا واضع لغت اول در فارسی بوده، بندم فارسم، جناب عالیم، نه بنده میدانم نه جناب عالی، اگرم بدانیم معلوم نیست که راست بوده اصلا. پس معلومه که خود اهل فارس به حسب احتیاجشون الفاظ را برای معانی معین کرده اند. لنقل ذلك فی تاریخ اللغات و لعرف عند کل لغت واضعها، و هر آینه شناخته میشد در نزد هر لغتی واضعش معین بودی و همه مردم میشناختن. پس معلومه واضع معین ندارد. این امر دوم. و واضع کی شد در امر دوم؟ خود بشر به قدر احتیاجشون، و این شخص شخص معینی در کار نیست. خب امر سوم بعد چند قسمه؟ بفرمایید دو قسمه، نه کم نه زیاد. الوضع ثم ان دلالت الالفاظ، دلالت الفاظ بر معانی، الاصل فیها، مراد از این اصل یعنی مقتضای طبع قضیه. طبع قضیه، نگفتم لفظ نیازی به وضع دارد؟ طبع قضیه اینه که یه واضع معینی بیاد اینو وضع کنه، حالا گاهی اون آقا، گاهی اون آقا، گاهی اون، قرار یه واضعی میخواهد این طبع، ولی گاهی لفظی نیازی به واضع هم ندارد، در اثر کثرت استعمال خود به خود وضع میشه. اینه معنای تعیین. الاصل فیها و قاعده اولی و طبع قضیه در باب دلالت الفاظ اینه که این وضع ان تکون ناشئتن، این که باشد این وضع پیدا شده باشد، من الجعل و تخصیص، یعنی یک جائلی باشد لفظ را مختص کند برای این معنا، بگوید وضعت لفظ محمد لولدی، یا وضعت لفظ حسن لولدی، و بعد از او دیگر اسمش میمانه چی؟ همه مردم دنیا و همه مردم اجتماع اون آقا را به نام آقای حسن، آقا حسن یاد میکنن، بعد از اون که پدرش معین کرده این لفظ رو برایش. و یسمی الوضع حین اذن تعیینیا، وضع وضع تعیینیه، تعیینی متعدیه، یعنی معین کننده ای داشته. و قد تنشأ الدلاله، و گاهی دلالت و وضع لفظ برای معنا پیدا می شود، من اختصاص لفظ بالمعنا، از این که خود لفظ مختص به معنا میشه، نه این که کسی بیاد لفظ را مختص به معنا درستش کنه، خود لفظ خود به خود مختص میشه به معنا. الحاصل هذا الاختصاص، متى منشأ میخواد این اختصاص، این ارتباطی که بین لفظ و معنا پیدا شده، منشأ ارتباط چیه؟ کثرت استعمال مجازی. الحاصل هذا الاختصاص، که حاصل شده این اختصاص، من الکثرت فی الاستعمال، کثرت در استعمال، اون کثرت در استعمالم علا درجه من الکثرت، بر مقدار درجه ای از کثرت باشد، انه تؤلفه الاذهان، که معنوس باشد این معنا را اذهان، بر وجه ذهن انسان معنوسی با این معنا باشد، که هر وقت اسد گفته شود در ذهن انسان چی بیاد؟ رجل شجاع. اگر به این مستوا رسید میگیم اسد خود به خود برای رجل شجاع وضع شده، و الا مادامی که نیازی به قرینه دارد، تا یرمی نباشد در ذهن انسان رجل شجاع نمید. اگر 10 میلیون بارم استعمال شود ولی نیازی به قرینه داشته باشد، به سر حد وضع نمیرسد. این نکته را خوب یاد بگیرید. علا وجه اذا سمع اللفظ، یا سمع اللفظ، شنیده شود لفظ، یعنی لفظ بدون قرینه، یک کسی گفت رأیتو اسدن، من امروز شیر را دیدم، اون وقت ینتقل السامع منه، منتقل شود سامع، نه خود سامع بلکه ذهن سامع، ینتقل ذهن سامع منه، منتقل شود ذهن سامع از این شنیدن اسد، به چی منتقل شود؟ الى المعنى، این معنایی را که ما میگیم به سر حد وضع برش رسیده باشد، الى المعنى که همون رجل شجاع باشه مثلا، اینجور اگر شد این به سر حد وضع رسیده، این وضع را اسمش چی میذارن؟ و یسمی الوضع حین اذن تعینیا، این لازمه ها، از ماده لازمه، وضع تعینی یعنی خود به خود معین شده، به فاعل و معین نداشته. خب اینم امر دوم. میرسیم به امر سوم، یه تقسیم وضع که گفتم دو قسم، وضع تعینی و وضع تعینی. خب در وضع چند چیز لازمه آقایان؟ متوجه باشین، لفظ لازمه، درسته یا نه؟ معنا لازمه، واضع هم نوعاً مگر در اوضاع تعینی، و الا در وضع تعینی واضع هم لازمه. خب واضع عاقله یا دیوانه؟ واضع دیوانه اگر باشه که کسی بهش اعتنا نمی کنه، به وضع اونم عمل اصلا نمی کنه، خب واضع باز عاقل باشد. عاقل در دنیا کاری که می کنه چجوریه؟ این قاعده عامه ها در تمام شؤون زندگیتون این قاعده به درد می کند. شخص عاقل هر کاری بکند بدون اون که تصور کند اون کار روش انجام نمی گیره. غیر از اینه اول باید تصور کند. تصور یعنی شناختن، در ذهن تصور میکنه. گفتم که در اول حاشیه خوندیم که علم دو قسمه، علم تصوری و علم تصدیقی. یعنی شناخت دو قسمه، شناخت تصوری و شناخت تصدیقی. پس اگر واضعی میخواد لفظ را برای معنا وضع کند، باید چیکار کنه؟ اول لفظ را تصور باید بکنه، یعنی بشناسه. معنا را هم تصور کند، یعنی بشناسه. پس در لفظ تصور، در وقت تصور لفظ و معنا لازمه، و بدون تصور بشر هیچ کاری را محال از صادر بشه ها. بدون تصور مگر اجبار باشه ها، اجبار اون مسئله دیگر، و الا در افعال اختیاری انسان بدون تصور محال از ما فعلی در دنیا انجام بگیره. خب حالا واضح باید تصور کنه، یعنی باید بشناسد معنا را. شناختن معنا چند قسمه؟ دو قسمه. گاهی معنا را به تمام خصوصیاتش میشناسند، گاهی معنا را به وجه اجمال میشناسند. این یه صورت که شناختن، شناخت و تصور واضح معنا را دو صورت دارد، گاهی تصورش اجمالیه، گاهی تصورش تفصیلی. یا از یک طرف دیگر خود معنا و موضوع له چند قسمه؟ دو قسمه. یا معنا و موضوع له کلیه، یا معنا و موضوع له جزئی. دو تا ضرب در دو تا میشه چند تا؟ باریک الله، ریاضیات خیلی قویه ها، فوق 20 ها. بله، پس مجموعه اقسام وضع از نگاه کلیت و جزئیت موضوع له چند قسم شد؟ اون که تصور می رود 4 قسمه. آیا تمام این 4 قسم در لغات واقع شده، یا از اینها بعضشان واقع شده و بعضشان اصلا واقع نشده بلکه محال واقع بشد برای اینکه برخورد دارد، محضور دارد؟ ببینیم اقسام وضع، اونی که در لغت عرب، در لغت فارس، در لغت انگلیسی واقع شده چند صورت واقع شده؟ در همین ارتباطی که واضح معنا را ببیند، لفظ را ببیند و معنا هم گاهی کلیه و گاهی جزئی، چند صورت میشه؟ میفرماید به حسب تصور و احتمال عقلی 4 صورته، ولیکن از این 4 صورت قسم 4 محاله، امکان ندارد. پس اون که ممکنه چند صورته؟ از 4 تا وقتی یکیش غیر ممکن شد قرار چند تا باقی میماند؟ 3 تا. از 3 تا آیا این 3 تایی که ممکنه همش در لغت عرب واقع شده یا واقع نشده؟ مثلا قسم اول وضع خاص، موضوع له خاص، واقع شده یا نه آقایان؟ ها؟ نشده. کجا اگر شده بفرمایید؟ در تمام اعلام شخصیه، اونهایی که خانش بچه میشه میخواد بچهش رو نام بذارد، این وضع خاصه. موضوع له چیه؟ خاصه. وضع خاصه یعنی چی؟ یعنی هینی که میخواد لفظ علی را برای بچهش اسم بذارد، در اون هین وضع کردن کدوم معنا را تصور کرده بود؟ در ذهنش کدوم معنا بود؟ همون نازدانهش بود، درسته یا نه؟ اون نازدانهش هم که قهرن خاصه. بعد از اون که در هین وضع اون معنای نازدانه را تصور کرده بود، لفظ حسن را برای چی وضع کرد؟ برای همون نازدانه. اینه میگن وضع خاص، موضوع له خاص. هم وضع یعنی هین وضع اون معنا را تصور کرده، و هم لفظ را برای همون معنایی که تصور کرده برای اون معنا گذاشته. میگن وضع خاص، موضوع له خاص. اسم دوم چیه؟ به تمام معنا مقابل این وضع عام، موضوع له هم عام. اون واضع لغت عرب که خواست لفظ رجل را وضع کنه، در حین وضع کردن اسم جنس، اسمای اجناس، رجل، سما، عرض، قلم، فرش، سید، عمامه، فرض برماین، یا تمام اینها، اینها اسمای اجناسه. اینا رو وز کرده. برای چی وز کرده؟ در حین وز چی رو تصور کرده؟ لفظ رجل رو میخواست وز کنن، معنای عام رو تصور کرده، یعنی طبیعت کلیه رجل، طبیعت رجل اون دیگه مقید به ضمن این فرد اون فرد نبوده، این تصور کرده. و لفظ رجل رو برای چی وز کرده؟ برای خودی همینی که تصور کرده، برای خودی طبیعت. اینو میگن وز عام، موضوع اونده عام. دو صورت، اسم سوم یه مقدار کلک میزنن، کلکی از کجا در میاد؟ در حینی که خواست وز کند یه معنای عام رو تصور کرده، ولی لفظ رو میخواست وز کند، برای اون معنایی که تصور کرده برای اون معنا وز نمی کند، برای فرد اون معنا وز می کند. اینو میگن وز عام، ولی که موضوع اونده چیه؟ خواسته. آیا این واقع شده در لغت عرب یا نشده؟ آقایانی که سیوتی خواندن میدانن چی گفتن علمای نه؟ گفتن و این دارد، بله واقع شده. در کجا؟ چند چیز رو گفتن وضع عامه و موضوع له خاصه. کدوم اون؟ یکی اسمای اشاره، یکی اسمای موصولات، یکی هم ضمائر، همه اینها رو گفتن وضع. یکی هم حروف، وضع عامه و موضوع له خاصه. خب در ذا مثلا ما بخوایم تصورش کنیم، اسم ذا اسم اشاره، واضع لغت عرب که کلمه زای اسم اشاره را میخواست وز کند، در حین وز کردن چی را تصور کرد؟ چجوری معنا بود؟ اون معنای عامی که تصور کرد چی بود؟ اسم بله مفرد مذکر مشار الیه با این قید که بهش اشاره بشه. و مفرد مذکر هم یک عنوان کلیه، تمام افرادی که در دنیا باشد نرهاش را همه را شامل میشه. میشه یا نه؟ جناب عالی مفرد مذکر گفته میشه یا نه؟ بنده چی جو؟ بقیه آقایان چی جو؟ تمام ما از افراد مفرد مذکرین، درسته؟ پس زارا که واضع لغت عرب وز کرد، در حین وز مطلق مفرد مذکر را در نظر گرفته بود، نه خصوص زید و عمرو و بکر و خالد و ولید و فلید و اینها را، هیچ کدام اینها را در نظر نداشت، مجرد مفرد مذکر را در نظر داشت. ولی موضوع لیزا چی را قرار داد؟ اگر گفتیم خود مفرد مذکر را یا افراد مفرد مذکر را؟ موضوع الله زید و عمرو و بکر و خالد و ولید رو قرار داد، به دلیل اینکه الان ما میخوایم به ذا اشاره کنیم، به افراد اشاره میکنیم یا به طبیعت کلی مفرد مذکر؟ طبیعت کلی که در دنیا وجود نداره، ما نمیتونیم بهش اشاره کنیم. ما که اشاره میکنیم میگیم هاذا. هاذا یعنی چی؟ به شما اشاره کردم، شما موضوع الله بودین، واضع لغت عرب شما رو تصور کرده بود؟ نه. چی رو تصور کرده بود؟ در حین وز مفرد مذکر را. و یک فرد از مفرد مذکر حضرت عالی هست. پس وضع عامه و موضوع اونده خاصه. از این بیان فهمیده شد اون شعری که در سیوطیه میگه بزا لمفردین مذکرین اشعر، این شعر اشتباهه. اگر گفتین اشتباهی در کجاشه؟ آیا ما در دنیا از اول تا آخر توانیستیم در یه جایی بزا به خودی مفرد مذکر به کلی مفرد مذکر اشاره کنیم؟ نه. و از چی جور میگفت ایشون در شعر هست؟ باید میگفت بزا برای افراد مفرد مذکر اشاره کنیم، این استعمال میشه در افراد استعمال میشه، نه در کلی مفرد مذکر. پس این هم یه اشتباهی که از بعضی آقایون نحوی دیده میشه. حالا اشکال نداره، اونها بزرگان هم احکام الوضع لابد فی الوضع من تصور لفظ و المعنا، لابد در وضع از تصور لفظ و معنا. چرا؟ چون عملیات وضع عمل برای واضح، و گفتم هیچ عملی از شخص عاقل بدون تصور قادر نمیشه، از این جهت لابد من تصور لفظ و المعنا. تصور یعنی شناخت لفظ و معنا. لان الوضع حکم و فعل، حالا حکم تعبیر بفرمایین درسته، فعل واضح هم تعبیر بفرمایین درسته، این یک عملیاتی است که این واضح انجام میده، لفظ را برای معنا بعد میگه یه عملی انجام داده. لان الوضع حکم علی المعنا و علی اللفظ، چون میشه وضع خودش در حقیقت حکمیست بر معنا و بر لفظ. قاضی که میخواد حکم بکند بر چیزی باید موضوع حکمش را تصور شناخت داشته باشد، یا بر شیء مجهول حکم میشه، بر شیء مجهول محال انسان حکم کنه. من بگویم آمد، شما سوال میکنین چی آمد؟ میگم نمیدانم. این حکم دیوانگی هست یا نه؟ آقا من باید اول بدانم انسانی، حیوانی، شبهی، شیئی، اگر به هیچ عنوان نمیدانم کسی آمده یا کسی نیامده، بگویم آمد این معنا نداره، باید تصور کنم موضوع رو، بعد بگویم اونی که من شناخت دارم اون آمده، اون تا شناخت یا تفصیلیه یا اجمالی. لا بله ولا یصح الحکم علی الشیء الا صحیح نیست حکم کردنی بر هیچ چیزی در دنیا الا بعد تصوره. شما بفرمایید بعد شناخته، بعد از اینکه بشناسه باید برش حکم کنه و معرفته. منتها این شناخت و معرفت میشه به وجه خیلی مفصل و مشروع باشه و میشه به وجه هم من الوجوه باشه. به یک جهتش را میشناسیم به عنوان اینکه آقا معممه، اما بچه ای چیه، از کدوم شهرستانه، پایه تحصیلاتش تا چه مقداره نمیدونه، فقط به این عنوان میشناسم که آقا معممه و شهریه میخوره. این یک نوع شناخت دیگه، درسته یا نه؟ این شناخت مون تو این شناخت شناخت اجمالیه. بله و معرفتی به وجه من ولو علی نحو الاجمال لان تصور الشیء. میگه مگر میشه شناخت اجمالی ما در دنیا داریم؟ میفرمایند بله، برای اینکه شناخت دو قسمه، لان تصور الشیء و شناخت شیء قد یکون بنفسه، بنفسه و به شخصه او رو میشناسیم، میدانیم بچه ای کیه، اخلاقش چجوریه، خانه اش کجایه، قدش چه مقداره، تمام خصوصیاتش را میشناسیم. اینو میگن شناخت بنفسه. و قد یکون به وجهه و گاهی به وجهه میشناسیم. الان قسم حضرت عباسی بنده تمام این برادران عزیز رو میشناسم، من تا چی شناختی دارم از آقایون از همه؟ عنوان این که طلبه هست و محصله و سرباز امام زمانه و دلسوز انقلاب، به این مقدار میشناسم، اما خصوصیات را نمیشناسم. اینا بر من میگن چی؟ میگن شناخت دارم از آقایون. چی شناختی دارم؟ اینو میگن شناخت اجمالی. قد یکون به نفسه و قد یکون به وجهه. به وجهه میشناسه. به وجهه یعنی چی؟ این که عربی شد به وجهه، خیلی کلمه گنده است. به وجهه را باید تفسیر بفرمایید. میفرماد ای به تصور عنوانی، به واسطه شناختن یک عنوانی که اون عنوان پرش آقا را هم میگیره، به اون عنوان میگیره، به عنوان عالمون یا به عنوان محصل حوزه، به این عنوان آقا را میشناسه. ينطبق عليه كون عنوان كلي منطبق شد بر آقا و يشار به اليه و اشاره شد به اون عنوان به سوی این آقا. اذ يكون ذلك العنوان العام، زیرا که اون عنوان عام مرآت و آینه و کاشف از تمام افرادش، از جمله افراد اینم فردشه، از اینم تشریح کنه. كما اذا حكمت، مثال عرفی، حکم میکنی على شبه، یا علامه شب تاریک از دور میاد به عنوان یک شبه میبینی، بعد حکم میکنی میگه هاذا شیء ابیضون. خب اون شبه رو که نمیدونی، انسانه، حیوانه، درخته، چیه، اصلا نمیدونی. خب باید که شناخت تفصیلی نداره، من از آنک برش حکم کردی و حمل کردی ابیضون را. چرا؟ چون که شناخت اجمالی داری. به چه عنوان میشناسی اون شبه را؟ به عنوان انه شیء من الاشیاء. عنوان شیء و عنوان مفهوم شیء یا عنوانی وسیعی است که همه موجودات عالم را شامل میشه. تمام اون چی در دنیا شیء گفته میشود یا نه آقا؟ به این عنوان که اون شبه هم شیء من الاشیاء، به عنوان شیء بودن میشناسم، ولی ذا حکم میکنم که هذا شیء ابیض. این مقدار شناخت در مقام حکم کردن کفایت. کما اذا حکمت علی شبه من بعید، یا علامه یه سیاهی از دور پیداست، یا علامه آره سیاهی نفرما، چون ابیضون بهش حمل میشه، بعد شما حکم میکنید برش، میگی انه اون شی ابیضون، ابیضون رو حمل کردی بالاش، و انت و حالا که جناب عالی اون شبح را لا تعرفه به نفسه، ابدا اونو نمیشناسی، نمیدانی آیا انسانه، از افراد حیوانه، درخت، درنده، پرنده، چرنده، خزنده، کدومیشه؟ هیچ کدومیش را نمیدانی، فقط به عنوان شیء میشناسی. بله انه شیء من الاشیاء او حیوان من الحیوانات، یا به این مقدار میدانی که حیوانه، اما نمیدانی کدام قسم از حیواناته. ما از ذلك بهش حکم میکنی، میگی ابیضون، فقط صح حکمک، صحیح حکم جناب عالی بر اون شبه به انه ابیض، مع انک لم تعرفه، با اینکه تو اون شبه را نمیشناسی، و لم تتصوره، و از شناختم نداری، تصورش هم نکرده به نفسه، و انما تصورته، فقط چیزی که تصور کردی از شناخت داری به عنوان شیء میشناسی، بیشتر از عنوان شیء ازش نمیشناسی چیه. او به عنوان حیوان میشناسی لا اکثر و اشرت به الیه و اشاره کردی به همین عنوان شی به این آقا به اون شبه و هذا ما یسمی فی عرفهم در عرف علما اینو میگن شناختی چی؟ دو سه تا اسم داره خوب متوجه باشین ها شناخت شی به وجهه شناخت شی به نحو اجمال این دو تا اسم شما رو فعلا در نظر بگیر تا بعد برسیم به اسامی دیگرش تصور الشیء به وجهه یا تصور الشیء علی نحو الاجمال اینجور دو تا اسم داره اینو میگه و هو و همین مقدار شناخت اجمالی بسه یا نه بس نیست در مقام حکم کردن و از جمله حکم کردن ها وضع کردنه وضع هم گفتیم حکمه در مقام وضع شناختن موضوع انده چی مقدار لازمه؟ تفصیلا لازمه یا اجمالا هم کافیه؟ کدومشه؟ و هو کافن و همین مقدار شناخت اجمالی کفایت میکند لصحت الحکم علی الشیء که حکم بر اون شیء بار کنیم یا لفظی را برایش وضع کنیم یا یه حکم دیگر ابیزون را برایش عمل کنیم و هاکذا و علی هذا فانه یکفینا فی صحت الوضع للمعنا ان تصوره و هذا و این که به تصور به وجهه باشد بخلاف اون موضوعی که اصلا اون موضوع را ما نشناسیم و تصور نکرده باشیم محضن مجهول محض فانه لا یمکن الحکم علیه ابدا هیچ حکمی را نمیتونیم بر مجهول مطلق بار کنیم و از جمله وضع لفظ برای مجهول مطلق پس موضوع اونها باید شناخته بشن مثل که جایی نمیرسیم ظاهرن ها با وقتی تمام شد خدا حافظ آن تا روز دوشنبه انشالله التماس دعا روز دوشنبه انشالله آقایان تشریف می آورن اگر برای آقایان زحمت نباشه اگر زحمتی که خب بازم آقایان محتاجن